أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث ما راجب تعریف بی بود، رسیدیم به اینجا که امروز مطرح می‌فرمایند که آیا بی وضع برای خصوص صحیح شده یا برای عام. البته این بحث رو به صورت کلی هم مطرح می‌فرمایند، مخصوص به خصوص بی نیست بلکه شامل جمیع عقود می‌شود، و بلکه مخصوص به خصوص عقود نیست بلکه شامل جمیع ماهیات مجعوله شرعیه مثل صلات و نمیدونم صوم و حج و امثال ذلک هم میشه. که آیا این ماهیات که حالا یا شرعاً مجعول هستن منتها مرکب از اجزا هستن و قابل صحت و فساد، یا این که نه شرعاً مجعول نیستن حقیقت شرعیه ندارن، همون حقیقت عرفیه رو شارع مقدس به عنوان عرشت خدمت شما موضوع حکمش قرار ده، منتها بازم اجزا و شرایط داره در نظر شارع مقدس و قابل صحت و فساده، آیا این الفاظ برای خصوص صحیح وضع شدن یا عام صحیح و فاسد؟ به عبارتی در موارد عدم قرینه آیا خصوص صریح ازشون فهمیده می شود یا نه مجمل هستن و دلالت بر صحیح یا فاسد چی ندارن؟ این میشه اصل بحثیش. بفرماید که شهید ثانی در کتاب یمین از کتاب مسالکشون تصریح کردن به این که عقد بی و سایر عقود حقیقت در خصوص صحیح هستن و در فاسد به صورت مجازی استعمال میشن. گفتن دلیلش هم این هستش که علامت حقیقت که تباتر باشد فقط نسبت به صحیح است، یعنی وقتی لفظ بی یا سایر عقود استعمال میشود این تبادر پیدا میکند به خصوص معنای بیع صحیح، اون اول به ذهن میاد، و ثانیاً هم صحت سلبه که این علامت مجازه. گفتن که آقا یکی از علامات حقیقی نبودن یک معنا این است که اون معنا رو میشود لفظ رو از او سلب کرد. شما میتونید به بیع صحیح فاسد بگید، مثلا بیعی که فرض کنید که ملک غیر باشد یا بیع مالی که معلوم نیست چقدر هستش عوضین، این لیسه به صحیحه، لیسه به بیه، میتونید اینو بگید. این صحت سلب علامت این است که استعمال لفظ بی در این معنا احیانا یک استعمال مجازی است و الا سلب بی از او صحیح نبود. این نسبت به فهمت ثم ان شهید الثانی نص فی کتاب الیمین من المسالک علا ان عقد البیعه و غیره من العقود حقیقتون فسی. شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب یمین از مسالک خودشون تصریح کردن، نص آوردن بر این که عقد بی و غیر بی از عقود حقیقت در خصوص صحیح هستن، مجازن فی الفاسد و مجازن در فاسد استعمال میشن. چرا؟ لوجود خواص الحقیقت و المجاز، به خاطر این که خواص یعنی اون چیزهایی که مخصوص به حقیقتن و علامت حقیقتن، و خواص مجاز یعنی اون چیزهایی که مخصوص به مجازن و علامت مجازن، اینها وجود دارن. کد تبادر مثل تبادر لفظ بی به خصوص بی صحیح و سایر عقود هم اینطور، مثلا لفظ اجاره به خصوص اجاره صحیحه که این علامت حقیق بودن این معناست، و صحت سلب لفظ بی یا سایر الفاظ عقود از عقود فاسده که این نشونه مجازی بودن استعمال لفظ این عقود در عقود فاسده هستش. قال مرحوم شهید ثانی در مسالک فرمودن و من ثم عمل الاقرار به علی حتی لو دو اراده الفاسد لم يسمع اجماع. ایشون برای ادعای خودشون یه شاهد هم آورده، گفته به جهت همینی که ما گفتیم هست. یعنی چی گفتیم؟ گفتیم عقد بی و سایر عقود حقیقت در خصوص صحیح و مجازن در فاسد استعمال میشن. به همین جهت است که اگر یک کسی اومد اقرار به مثلا بی یا یه عقدی کرد، گفت من این مال رو فروختم یا این خونه رو اجاره دادم یا فلان، یه عقدی رو اومد بهش اقرار کرد، بعدن اومد ادعا کرد تفسیک، گفت این اقراری که من کردم منظورم یک معامله فاسد انجام دادم نه یک معامله چی صحیح. این خیلی اتفاق میفته. مثلا کسی میاد میگه آقا اقرار میکنه که من این پول از این آقا مضاربه گرفتم به اینکه مثلا 50-50 در سود و ضرر 50-50 با هم دیگه شریک باشیم. بعدن اومد گفتش که آقا ما ارشد خدمت شما، این ما مضاربه من مضاربه فاسده مد نظرم بوده که اقرار کردم، نه مضاربه صحیحه. یعنی چه مضاربه فاسده مد؟ مثلا میان میگن که این کلاهبرداری که خیلی از اینا که مضاربه میکنن انجام میدن، میگن آقا ما گفتیم فقط در سود 50-50 شد، ضرر فقط مال خودش یا فقط مال من، که این میشه معامله فاسده دیگه. این در واقع داره تفسیر میکنه اقرار خودش به مضاربه رو به یه مضاربه فاسد که چیزی گردنش رو نگیره. خود این کارو بکنه، میگه یه مضاربه بله بود اما خب این اثر شرعی نداشت، که فایده ای نداشت، کل عدمه، وجود و عدمش انگار هیچ مضاربه ما با هم دیگه نکردیم. ولی در نتیجه بنده هر چی سود تا حالا بهشون دادم، طرف میاد بعد یه مدت اعلام ورشکستگی میکنه، 3 سال به این آقا سود داده، میگه همه سودی که بهش دادم نباید میدادم چون مضاربه صحیح نبوده، پولی که او از من طلب داشته مضاربه قراردادی هم با هم نداشتیم، قرارداد صحیح، او 3 میلیون به من داده، منم مایی مثلا 3000 تومان بهش سود دادم، الان 3 سال مثلا شده همون 3 میلیون یا یه چیزی هم بیشتر، الان چیزی بهش بدهکار نیستم بلکه چیزی ازش طلب کنه. اینو میگن روش کلاهبرداری حرفه‌ای درست حسابی. میاد همچین اقراری میکنه، میگه اقرار قبول میشه یا نه؟ میگه نه قبول نمیشه. اگر کسی اومد به صرف اقرارش اومد گفت آقا من اقرار کردم این مضاربه رو انجام دادم، بعدن اومد گفت آقا نه من منظورم اون مضاربه فاسده بوده، بدون اینکه هیچ مدرکی ارائه بکنه، یه موقع میاد قرارداد مضاربهش رو میاره اونجا نوشتن که فقط در سود شریکن یا فقط ضرر با اون هست یا با سرمایه گذار هست یا با اون مضارب و عامل هستش، یه موقع اینو نوشتن بله، اما اگه ننوشته باشن این حرف از او قبول نمی‌شود. چرا؟ چون لفظ مضاربه حقیقت در صحیح هست، اونم قرینه نیاورده، وقتی اقرار می‌کرده ازش فهمیده میشه که مضاربه صحیحه بوده، الان که میگه فاسد بوده این در واقع انکار بعد از اقرار است، پذیرفته چی نیست. می‌فرماید که و من سمه حمل الاقرار به علی، از همین جا یعنی به جهت همین که عقد بی و سایر عقود حقیقت در صحیحن و مجاز در فاسد استعمال می‌شوند است که هم می‌شود اقرار به بی و سایر عقود بر بی صحیح و عقد صحیح، حتی لو ادعا، تا جایی که اگر ادعا کرد شخص مقر ارادت الفاسد که من آقا اقرار که کنم منظورم اقرار به بی فاسد بود، به اجاره فاسد بود، به سایر عقود فاسده بود، لم یسمع اجماعا، بل اجماع حرف او قبول نمیشه و شنیده نمیشه، ولو کان مشترکن، در حالی که لو کان مشترکن بین صحیح و الفاسد، اگر که لفظ به یا سایر عقود این مشترک بین صحیح و فاسد بود، مشترک معنوی بود، وضع شده بود برای چی؟ اهم از عرض شود خدمت شما که بله به صحیح و به فاسد فلان عقد مثلا مثل عقد اجاره صحیح و عقد اجاره فاسد، اگر اینجوری بود لقو بلا تفسیر او، باید تفسیرش قبول میشد، یعنی میگو آقا من اقرار کردم به بی بی هم که اهم از صحیح فاسد، الان میگم منظورم به چی بوده؟ فاسد، اون فردی که من خلاصه انجام دادم به فاسد بوده نه به صحیح، باید قبول میشد، همین که قبول نمیشه معلوم میشه که این مشترک معنوی و موضوع برای اهم از صحیح و فاسد نیست. اگر اینجور بود لقا بلا تفسیر رو، باید تفسیر او به خصوص فاسد قبول میشد به احده ما، حالا چه به صحیح چه به چی فاسد، باید قبول میشد، در حالی که این قبول چی نمیشه. البته به نظر میاد این فرمایش مرحوم عرشبت خدمت شما که شهید ثانی صحیح نباشه. چرا؟ چون حتی اگر لفظ به مشترک بین صحیح و فاسد هم بود، بازم انصراف داشت به خصوص به صحیح، حتی اگر لفظ سایر عقود هر عقدی حالا اجاره مضاربه هر چی این مشترک بین صحیح و فاسد بود، باز هم وقتی طرف میاد بدون قرینه ادعا میکند و اقرار میکند یک عقدی رو به یک عقدی، این انصراف داره به اون عقد چی صحیح و این موجب حمل اقرارش به خصوص اون عقد صحیح میشه، مانع از پذیرش ادعای اراده به فاسد میشه. اینو مرحوم سید یزدی اشکال کردن، گفتن این نمیتونه شاهد باشه بر مدعی شما، بگید چون اونطور بوده، نه حتی اگر مشترک معنوی هم بوده بین صحیح و فاسد بازم تفسیرش مقبول نیست. چرا؟ چون انصراف داره به صحیح، وقتی قرینه نیاد برای اینکه من اراده فاسد کردم انصراف به صحیح داره، اون موقع اقرار کردی بدون قرینه، این میشه یعنی اقرار کردم که من مضاربه صحیح انجام، حالا میگی فاسده این حرفت قبول نیست، میشه انکار بعدل چی؟ اقرار. که غیر من الالفاظ المشترکه، ایشون البته ادعا میکنه میگه اگر این لفظ لفظ مشترکه بین صحیح و فاسد بود باید تفسیر او پذیرفته میشد مثل سایر الفاظ چی مشترکه، حالا چه مشترک معنوی که این معنی عامی رو برش وضع شده باشه، مثل که اقرار به اخذ شمشیر از زید بکنه بعدن بگه آقا منظورم شمشیر هندی بوده، این آقای زید شمشیر مثلا یمنی از من طلب ادعای طلب میکنه و من اونو اصلا قبول ندارم. یا اینکه مشترک لفظی باشه داره اوضاع متعدده باشه، بگه آقا من عینی به این آقا بدهکار بودم، عینم در عربی 70 تا معنا داره، یکیش چشمه، یکیش مثلا عرض شود خدمت شما چشمه، یکیش اشک، یکیش نمیدونم طلا، بعدن بیاد اقرار بکنه بگه تفسیر بکنه بگه من منظورم چی بوده، طلا بوده، من طلا بهش بده، اون ادعا میکنه یه چشمه به من بدهکار بوده، من چشمه زمین خودم رو بهش فروختم، در حالی که نه من اونم من بهش طلا بدهکار بودم، اینقدر طلا بهش بدهکار که اون اصلا ادعا چی نداره این رو در این دادگاه، اینجور میاد اقرار میکنه، میگه اینا ازشون پذیرفته میشه. اما ما گفتیم البته این در صورتی است که انصراف نباشد، اگر انصراف نباشد بله اون یه اقرار مجملی است، بعدن باید تفسیر بکنه و تفسیرش هم پذیرفته میشه، اما اگر انصراف داشته باشد مثل عقود که انصراف به صحیح دارن این فرقی نداره که بخواد مشترک باشد یا مخصوص به صحیح وضع شده باشد، در هر صورت تفسیر او بعدن به فاسد از او پذیرفته چی نمیشه. بعد میفرماید که وقال الشهید، بله میفرماید و انقسامه الى الصحيح والفاسد اما من الحقيقه، این واوی که اینجا آورده مرحوم شهید ثانی واو چی هستش؟ واو استنافیه هست. واو استنافیه برای چیه؟ بارها براتون گفتم جواب از سوال چیست؟ مقدر هستش. حاصل سوال چیه؟ حاصل سوال اینه که عقد به صحیح و فاسد تقسیم میشه، از اونجایی که مقسم بر اقسام حمل میشه و درشون استعمال میشه، وقتی شما مثلا میگید انسان یا سفید است یا سیاه است، یعنی انسان سفید هم انسان است، یعنی انسان سیاه هم انسان است، حمل میشه درش، لذا عقد در اقسام خودش یعنی صحیح و فاسد استعمال میشه، یعنی عقد بیع صحیح هم بیعه، بیع فاسد هم بیعه، و الا لازم میومد که تقسیم بیع به صحیح و فاسد تقسیمش شی به نفسه و غیره باشد، اگر قرار بود که بر اون قسم دوم بر عقد فاسد این حمل نمیشد حقیقتا، لازم میومد که این تقسیم به شی و تقسیم و شی الا نفسه و غیره باشه، مثل که شما بگید که انسان یا انسان است یا مثلا شیر است، اینجا میگن که یعنی چی؟ نمیشه، شما باید بگید انسان یا مثلا انسان مثلا ایرانی است یا انسان خارجی، انسان یا دکتر است با سواد است یا بی سواد، اینجور میتونید تقسیم کنید چون هر دو تاشون انسانن، اما تقسیم کنید یه چیز رو به خودش و یه چیزی غیر از خودش، لازم میاد خروج اقسام از مقسم و این سنیز. پس این قاعده در تقسیم که اقسام باید از مقسم بوده باشن و از افراد مقسم بوده باشن و به عبارتی مقسم برشون هم بشه، مستلزم این استش که مقسم معنای مقسم معنایی باشد که حقیقتا بر هر دوتا چی بکنه؟ صدق بکنه. پس تقسیم عرشبت بی و سایر عقود به صحیح و فاسد، این خودش علامت و نشانه این است که بی و سایر عقود وضع شدن برای معنای چی؟ اهم از صحیح و فاسد، معنای حقیقی اونها اهم از صحیح و فاسد. این سوال در مقابل اون چیزی که چهالهشون ادعا میکرد، یه میگفت نه اینا وضع شدن برای خصوص چی؟ صحیح. این ممکن اشکال بهشون بشه. برای پاسخ از این اشکال میفرمایند که عرض شد خدمت شما که معنای عقد همون معنای عقد صحیحه، اینی هم که دیده میشه عقد در این تقسیم در معنی عقد فاسد هم استعمال شده، دلالت بر وضع عقد برای معنی اهم نمی کنه، چون استعمال که اهم از حقیقت و مجازه، دلالت بر وضع نداره. تقسیم نهایتاً داره چی میکنه؟ تقسیم نهایتاً داره ادعا میکنه که آقا من مقسم در اقسام خودم استعمال میشم، بله ما به عقد صحیح هم میگیم عقد، به عقد فاسد هم میگیم عقد، اما به عقد صحیح حقیقتاً میگیم عقد، به عقد فاسد مجازاً میگیم عقد، اشکالی نداره که شما نهایتا میتونید بگید این تقسیم اتفاق افتاد، این تقسیم موجب حمل است، حمل و استعمال هم که ما گفتیم اهم از حقیقه، ما استعمال حقیقی داریم، استعمال در موضوع لحیه، استعمال مجازی داریم، استعمال در غیر موضوع لحیه، شما نمیتونید بیاد ادعا بکنید که این استعمال چون شده پس حتما حقیقیه، کی گفته استعمال حتما لزوما حقیقی است، ممکنه مجازی بوده باشه و طبیعتا ما نمیتونیم ادعا بکنیم که این تقسیم ارشاد به خدمت شما که دلالت بر این دارد که وضع شده است لفظ عقد یا به یا هر عقد دیگری در معنای اهم از صحیح و چی فاسد، این از این. اما خب به نظر میاد این فرمایشیشون صحیح نباشه، حالا عبارت بخونیم بفهمید و انقسامه الی الصحیح والفاسد اهم من الحقیقه، این که تقسیم شده به صحیح و فاسد اهم از حقیقت است، نمیخواد بگه که هم صحیح حقیقی است هم فاسد حقیقی است، نه در واقع داره لفظ به رو تقسیم میکند به دو تا معنای خودش، نه اینکه معنای حقیقی به رو تقسیم کند به دو تا فرد خودش، لفظ به رو میخواد تقسیم کنه بگه لفظ به معنای حقیقیش بشه به صحیح، معنای مجازیش بشه به چی فاسد، اینجور داره تقسیم میکنه و این اصلا اهم است از حقیقت و چی مجاز. به نظر میاد البته این استدلالشون صحیح نباشه، چون اصل و ظاهر در تقسیم این است که معنای حقیقی لفظ رو مقسم قرار میدن و افرادش رو به عنوان اقسام، یعنی که نفس لفظ رو خود لفظ با و یا عین رو
بیان به عنوان مقسم قرار بدن و دو تا معنای حقیقی و مجازیشو بخوان به معنای چی؟ عرصات خدمت شما اقسامش ذکر کنن. و چون قرینه ای هم بر اراده خلاف ظاهر نصب نشده، لذا تقسیم لفظ به بی اسی و فاسد طبق ظاهر خودش که داره معنای حقیقی بی رو تقسیم میکنه، دلیل بر این است که معنای لفظ بی معنای عام از صحیح و فاسد به افرادش، یعنی بی اسی و فاسد تقسیم شده. اینا هر دو فرد حقیقی برای بی هستن، نه یکی فرد مجازی باشد یکی فرد چی حقیقی باشد. به نظر میاد این خلاصه پاسخیشون پاسخ صحیح نباشه و اون استدلال سر جای خودش باقی باشه. بعد میفرماد وقال الشهید الاول فی قواعده، همچنین شهید اول در قواعدشون فهمیدن الماهیات الجعلیه کالصلاه و الصوم. ماهیات جعلیه مثل صلات و صوم، یه سری ماهیات جعلیان، یعنی یک ماهیتی رو خدا جعل کرده، قانون گذاری کرده که این نماز باشد، این روزه باشد، با این شرایط، با این اجزا، با این موانع، با این شروط. اینا گفته مثلا نمازتون رو به قبله باشد، با طهارت لباس و بدن باشد، مکانتون طاهر باشد، قصبی نباشد، چه این الفاظ رو بگو، این اذکار رو بگو، این افعال رو بکن، با این شرایط مثلا این نمازتون صحیحه. صوم هم همینطور. و سائر العقود عطف به صلات و صوم نیست، این وسائر العقود است نه وسائر العقود. سائر العقود عطف ماهیات جعلیه است، چون خود عقود ماهیت جعلیه شرعی نیستن، اینا همون ماهیات جعلیه عرفی هم که شارع اونا رو امضا کرده، اینا چیزی نیستن که شارع اونا رو اساساً تأسیساً جعل کرده باشن. وسائر العقود میگه این ماهیات جعلیه شرعیه، و همچنین سائر عقود که اینا ماهیات جعلیه عرفیه هستن که ممضات عند شارع قرار داده شدن و شارع صرفاً اونها رو عرض خدمت شما که امضاشون کرده. این سائر در اینجا به معنی جمیع ها، نه به معنی غیر، چون عقد خاصی رو ذکر نکرد تا اینجا. و جمیع العقود لا تطلق علی الفاسد، اینها بر فاسد اطلاق چی نمی شوند. چرا؟ لوجوب المضی فی، چون ببخشید لا تطلق علی الفاسد الا الحج، مگر حج، اونم به خاطر اینکه مضی در حج واجب است، یعنی ادامه دادن حج فاسد چی هستش؟ واجب هستش. و از اونجایی که عرشبت خدمت شما که اینم بهتون بگم توضیح بدم یعنی چی ادامه دادن حج فاسد واجبه، برخی در حج قائل به این هستن که در صورت جماع بعد از احرام، حاجی اگر احرام بسته بعد خب یه سری چیزا بهش حرام میشه، یکیش جماع با زنهاست، کل زنها، بعد این رفت جماع کرد، حالا چه با همسرش چه غیره، حجش میگن باطل میشه. خب حالا که حجش باطل شد، میگن در این حال باید این حجش رو ادامه بده و به پایان برسونه و از احرام خارج بشه، بعد در سال بعد دوباره این اعادهش کنه. یعنی این حج باطله، حجت الاسلامشون حج سال بعدشه، اما اینم باید ادامهش بده، ولی اینکه باطل است یه حکم شرعی است باید ادامهش بده. خب این که گفتن باید ادامهش بده و ما میدونیم چیزی غیر از حج بر فرد واجب نیست، این خودش قرینه میشود بر این که اون چه که در اینجا به عنوان حج استعمال شده است، این حقیقی استعمال شده در معنای حج فاسد، حج استعمال میگه عدم حجک، همین حجک الفاسد رو میگه حجک، میگه این حج خودت رو عتم حجک، این حجت رو تمام کن، در حالی که این حج فاسده. بس معلوم میشه که حج در حج فاسد استعمال چی شده، عرشبت خدمت شما که از مرحوم مصنف در بعد از اینکه عبارتشون تمام میشه میفرماید که و ظاهره اراده الاطلاق الحقیقی، ظاهر فرمایش مرحوم شهید اول در قواعدش این است که وقتی میگه که ارسل لا تطلق علی الفاسد الا الحج، مگر حج که در فاسد درش اطلاق شده، منظورش از اطلاق اطلاق حقیقی، لا تطلق حقیقتا بر فاسد الا الحج، نه که کلا اطلاق نمیشد حتی مجازن، این که واضحه که اطلاق مجازی اطلاق می شود، این کز می شه، لذا ظاهر عبارت که میگن اطلاق نمی شود یعنی اطلاق حقیقی نمی شود، مگر در حج که اطلاق حقیقی بر فاسد هم حج چی شده. البته نسبت به حج فرمایشیشون به نظر میاد که صحیح چی نبود. چرا؟ چون اولا اساسا این ادعا که حج با جماع بعد از احرام فاسد و باطل میشه صحیح نیست، که بگیم خب حالا که فاسد شد وجوب اتمام حج قرینه بر این استش که لفظ حج اهم مسیح و فاسد نخه، بلکه قول اصلا این است، چون اینجا دو تا قوله، یه قول میگه این حج فاسده و باید ادامه بده تمام کنه سال بعد حجت الاسلامشو به جا بیاره، یه قول دیگه هم هست که اون قول اصلا این است که حج حتی بعد از اجماع، بعد از عرشبت خدمت شما جماع پس از احرام هم فاسد نیست، مثل بقیه مبتلات که ما انجام میدیم، مثلا زیر سایه میریم، مو میکنیم عمدن، سیدی میکنیم عمدن، اینا حج باطل نمیکنه، اما کفاره داره. حج رو باطل نمی، لذا میگن حج رو باید ادامه بدی. حج فاسد نشده، لذا وجوب اتمامش هم به معنی وجوب اتمام حج صحیحه، نه وجوب اتمام حج فاسد که شما بیاید بگید پس حج در حج فاسد استعمال شده است و استعمالش هم حقیقه است. چه اینها اینم که میبینید گفتن سال بعد باید اعادی حج کند، نه این است که اون حجت الاسلامش، حجت الاسلامش همین حج امسالشه، منتها کفارش این است که سال بعد هم باید حج تکرار بکن، کفارش کسی همچین غلطی دیگه نکن. اینو خیلی سنگین گرفته، با یه گوسفند و دو گوسفند و سه گوسفند و اینا دیگه حل نمیشه. این بعد سال بعد حتما چیکار کنه؟ بیاد دوباره حج رو به جا بیاره. اون کفاره است حج سال دومش، نه که اون حجت الاسلامشه، این اتمام حج فاسد است. این نیست. این اولا. ثانیا بر فرض قبول کنیم حج با جماع بعد از احرام فاسد میشه، همون قول کسانی که میگن فاسد میشه، حج سال بعدش حجت الاسلامش و باطل میشه، نهایتا ثابت میشه لفظ حج در ادله‌ای که تکلیف به اتمام حج فاسد کردن در حج فاسد استعمال شده، نه اینکه استعمال حقیقی شده، استعمال هم از حقیقته، علامت حقیقت نیست. لذا ممکنه مجازی بوده باشه و این دلیل بر حقیقت نخواهد بود. آیه شهید اول در چی؟ قواعد. این نسبت به این. بعد مرحوم مصنف وارد میشن، شروع میکنن اشکال بکنن بر عرض شود خدمت شما که فرمایش شهید اول و شهید ثانی در در مسالک و قواعدشون، که این حالا انشاءالله باشه واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.